خارج و فخ القضا جلسه 58 شنبه 9/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. قل لا تسألون اما اجرمنا ولا نسأل اما تعملون. قرآن کیمیاست و هرچه انسان بیشتر ارتباط برقرار میکنه، فکر میکنه، تأمل میکنه، عظمت این کیمیا بیشتر روشن میشه. از کیمیا بودن قرآن اینه که دو نوع آموزش داره قرآن: آموزش مستقیم، مثل این که می فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا اوفو بالعقود اوفو بالعهد. اما گاه آموزش های غیر مستقیم داره از رفتار جناب موسی با هارون صحبت میکنه، با فرعون صحبت میکنه، از مواجهه جناب موسی با برادرش هارون صحبت میکنه، داستان آدم را و رفتاری که بعد از ترک اولاداش داره صحبت میکنه، اما داره آموزش میده. اینجاست که بسیاری این آموزش ها رو درو میکنند، بر میدارند و البته برخی هم محروم میشن. از آموزش هایی که قرآن هم مستقیم داره هم غیر مستقیم، ادب مواجهه و جدال با دیگران و اضافه کنید رد گفته دیگران، ادب رد، ادب مواجهه، ادب جدال خیلی آموزنده است. آیه ای که خواندم از اون آیاتی است که غیر مستقیم ادب مواجهه رو بیان میکنه. دقت کردید یا نه؟ قل، پیغمبرم بگو، لا تسألون اما اجرمنا. جرائمی که ما انجام میدیم شما سوال از نمیشید، از خود ما میپرسن. قاعدش چیه؟ قاعدش اینه که گفته بشه ولا نسألو اما تجرمون، دیگه از جرائم شما هم ما سوال نمیشیم. ولی چه اصراری است که به مخاطبت بگی مجرم، یا همین در همین حد فرضی. اونجا اومده ما تعملون، اومده از جرائم ما شما سوال نمیشید، از کارهای شما ما سوال نمیشیم. خودتون مسئول کارهاتون هستید. خوب باشه مسئولش خودتونید، بدم باشه مسئولش خودتونید. یعنی اینقدر انسان حواسش باشه که ریزکاری که دیگران را و نسبت به کار دیگران چه اطلاقی کنه. جناب لوط، آیه دیگر میخوام بخونم، در اوج ناراحتی از مخالفان و اون عمل شنیعشون، نفرمود من از شما بیزارم و قال انی لعملکم من الغالین، من دشمن اعمال شما هستم چون اعمالتون اصلا قابل دفاع نیست. اما نفهم من براءت از شما میجویم. بله ممکنه ته کار براءت از خود اون هم باشه، اما چرا انسان بگه؟ و ان کذبوک، خطاب پیغمبر خاتم، فقل لی عملی و لکم عملکم، انتم بریئون مما اعمل و انا بریئ مما تعملون. براءت از عمل، اینا همه در مواجه هست دیگه، در رد و بدل، در جدال. داره یاد میده اینجوری جدال کنید، اینجوری مواجهه کنید. ولذا فضلا، آقایان، رد، مواجهه و جدال ادب داره. یک، اولا وقتی کسی میخواد حرف کسی رو رد کنه، موضع کسی رو رد کنه، کاملا ببینه حرف طرف رو. کمترین انصاف، کف انصاف اینه که اگر حرفی میخواد نقد بشه، تمامش دیده بشه. حتی موضع‌گیری ها و سایر سخنان طرف هم باید دیده بشه. ای که ما اصرار داریم دین باید در یک نظام معنا بشه، نظام حلقوی، نظام هرمی، آیا نسبت به کلمات دیگران که انسان میخواد قضاوت کنه این اصل جاری نیست؟ حالا بگیم اون خیلی وقت میخواد، ما دوست داریم حرف بزنیم، بسیار خوب، اما کلام طرف باید در یک جلسه یا در یک به اصطلاح بخش دیده بشه. بسیار دیده شده که نصف حرف طرف آمده، نصف مؤثر نیامده، راست ناقص. طرف حرف دیگری رو به نحو راست ناقص میگه و داوری میکنه. خب آقای بزرگوار، خانم محترم، اگر فردای قیامت که احدی رو نمیبخشه قاعدتاً مؤاخذه کرد، شما چی میگی؟ میگی من حواسم نبود، عجله کردم، برای من آوردند، این توجیه میشه؟ دو، نیت خوانی نشود. ببینید گاهی وقتا طرف یه مطلبی گفته، حداقل قابل توجیه معقول، من نمیگم توجیه بارد، اونم انسان وقت اضافی نداره بی خود توجیه کنه، اما بعضی وقتا پای حدسیات میاد وسط، نیت خوانی میاد، میگه این اینو میخواد بگه، شما نمیدونید ولی من میدونم. میدونم که جالبم اینه که گاهی وقتا طرف دوست داره اینجور باشه. یه موقع من عرض میکردم گاهی ما چیزی رو دوست داریم، چون دوست داریم حدس میزنیم، چون حدس میزنیم میگیم و قضاوت میکنیم. سه با عنایت دارم تکرار میکنم، گسست فرد از سخن، همین کاری که قرآن یاد ما داد. آقا حرف رو نقد کنید، عمل کرد رو نقد کنید، چرا شخص رو نقد میکنید؟ شما میتونید بگید این مطلب ضعیفه، اما یه دفعه میگید این مطلب حکایت از بیسوادی میکنه، حکایت از خباست میکنه. پناه بر خدا، یه پایان نامه، یک کتاب، یک سخنرانی میخواد نقد کنید، بگید آقای فلان کلام شما این مشکلات داره. بدترین شکلش اینه که رفته از کسی گرفته، گفته بشه این کلام شما رو قبلا فلانی گفته مثلا، اما شما داری سرقت میکنی، رفتی سرقت کردی، فلان کردی، اینا رو دیگه بذاریم برای قاضی. ما قاضی نیستیم، اونی که میخواد جدال بکنه، مواجهه بکنه. حالا همین یکی رو شما نگاه کنید، اگر مراعات بشه چقدر مثل کشور ما اخلاقی میشه، و چون مراعات نمیشه چقدر آلوده است. چهارم، آنچه که برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، و آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. آقای محترم، خانم گرامی، انسان سهمی از فهم برای دیگران قائل باشه، سهمی از تحقیق برای دیگران قائل باشه، همینطور که برای خودش قائله. یکی از دوستان میگفت مطلبی رو ما بردیم پلوی آقایی، تا شنید رد کرد، آقا این خلاف فلانه. خب بعد برای من گزارش آورد، گفتم خب میخواستی بگی که اینی که تو فوری بهش منتقل شده اونم منتقل شده، اونم منتقل جواب داده، اینی که تو غیر قابل جواب میبینی او جواب داده. حالا ممکن جواب اشکال داشته باشه، خیلی وقتا پیش میاد یه مسئله میره پلوی آقایی، بلا فاصله میگه این خلاف استصحابه. حالا یه دفعه میگه به نظر من این مشکل و این خوب اشکال نداره، اما این که یه کش بدیم که طرف اینقدر حواسش نبوده. یکی از شاگردها یه موقع اومد پیش من، روی کلام من اعتراض داشت، سوالم نمیکرد، اعتراض داشت. آقا حلال و محمدن حلالون الی یوم القیامه. منم چی بگم به این بنده خدا؟ گفتم عجب، آره حلال و محمدن. خب آقای طلبه، تو نباید احتمال بدی کسی که اون حرف رو زده این رو هم دیده، منتها براش توجیه داره، این دوتا رو با هم منافی نمیبینه. و پنجم، بعضی ها خیلی قدیمند، خیلی دوست دارن قدمت رو، و یک کهنه قدیمی رو از صد جدید بیشتر دوست دارن. چی میخوام بگم؟ برعکس بعضی ها که هرچه جدیده فکر میکنن درسته و این باید باشه، اصلا حساسیت داره رو کهن، بعضی هم برعکس چسبیدن بل نمیکنه تو تعابیره، میگه آقا این حرف که بچه هم نمیزنه. ممایز حکو به سکلا، زن بچه مردم میخنده به این حرف، از این تعابیری که قدیم ها میکردن. لا یتوفى به عاقل فضلا عن فاضل. خب این چه دلیل داره؟ چرا اینجور؟ چرا ما رها نمی کنیم این تعابیر رو، بگیم این مطلب صحیح نیست، این مطلب اشکال داره؟ بهتر نیست که ما رو هم دیگه طرف مقابل عقده‌ای فرض نکنه، بپذیر سالس. یه جمله ای یادتون نره، خیلی مهمه، یادتون نره آخر عرضمه، گاهی آنچه را ما در غضب داریم میگیم یا داریم مینویسیم، طرف مقابل در حال آرامش داره مطالعه میکنه، لذا نمیفهمه عصبانیت ما رو. بنده دارم جواب یه نفر رو میدم، عصبانیم، تو همون عصبانیت قلم بر میدارم مینویسم، عصبانیتمو تو قلم سرایت میدم. اینقدرم رو خودم کار نکردم، اینقدرم حکیم نیستم که سرایت ندم، چون بعضی سرایت نمیدم، در اوج عصبانیتم قلم رو کنترل میکنم، اصلا دوبار مینویسه هی خط میزنه، هی یواش یواش تا میاره تعدیلش میکنه. اول تون مینویسه، میگه نه این تند، یک کمی چند دقیقه یا چند ثانیه آرومتر میشه عوضش میکنه، آرومتر میشه، بعد دیگه نه، بعدم چقدر خوب در میاد، همه تحسین میکنن، همه تحسین میکنن. یادمون باشه که ما گاهی در حال غضب مینویسیم، ولی طرف پاشو گردونده رو هم، مثل شما هم عصبانی نیست اصلا، چه بسا تمایلک هم به اون طرف مقابل داره، میخواد حرف شما رو هم ببینه، نگاه میکنه میگه ولش کن این عقده‌ایه. البته اونم نباید یه حرف رو بزنه، ولی میزنه. لذا از تعابیر تند پرهیز بشه، هیچ ضرورت نداره در مباحث علمی مخصوصا. اینا رو بذاریم برای گذشته، برای در گذشته ها بوده، خب گذشته ها عصبانی بودن. یک کتاب هایی سالهای 50 نوشته شده، حالا من نام نبرم، امروز اینا فحشنامه است. خب حالا باید از همون روش مطابقت کنیم؟ اتفاقا دهه 50 شاید جواب میداد، که همون موقع هم بهتر غیر از اون بود، ولی خب اما الان دیگه جواب نمیده. ادب رد، ادب مواجهه و ادب جدال در قرآن، آیاتی که خواندیم میتواند آموزش دهنده خوبی باشه. حقا که کیمیا از قرآن، کیمیا ماده ایه میخوره به مس میشه طلا، اینجوری حالا دنبالش بودن بعضیا، علم کیمیا هم برای همین بود دیگه، که ماده ای رو پیدا کنن که دنبال مثلا طلا بکنه. کیمیا قرآنه. مرحوم آقای حسنزاده رضوان الله علیه نقل میکنه از مرحوم آقای شعرانی، این واسطه ها اینه که ایشون نقل میکنه از ملا عبدالنبی نوری، از علمای نور، نور مازندران. ایشون نقل گفته من طلبه بودم تهران، ببینم اسم رو درست دارم میبرم یا نه، چون بنا نداشتم اینو بگم، یه رفته به ذهنم اومد. بله، ملا عبدالنبی نوری، ایشون میگه من طلبه بودم تهران. پس واسطه رو دقت کردید، مهمه واسطه. ایشون میگه من فقیر بودم کذا و کذا، دنبال کیمیا بودم، علم کیمیا. شبها میافتم پشت بام مدرسه که طلبه ها متوجه نشن، شاید دستگاهی داشته، مثلا چیزایی داشته، کسی متوجه نشه که مثلا بتونم به این علم برسم و فقرمو مداوا کنم. در همین ایام کاروانی از نور آمد بره مشهد، آمد مدرسه ما. گاهی مدارس جا داشتن برای ابناء سبل، برای فقرا، برای مسافران. به من گفتن که با پول ما بیا بریم مشهد. خب منم از خدا خواسته مشهد اینجوری، پولی نداشتم برم. همراه کاروان شدم، رسیدیم به سبزوار، عالم سبزوار، حاج ملا هادی سبزوار. اونجا رفتن کاروان خدمت حاج ملا هادی، عالم بزرگان شهر رو میدیدن، گذشته ها ارتباط داشتن با علما، و ملاقات با سبزواری هم سرقفلی داشت، خیلی چیزی بود. رفتیم نشستیم، معطل نشم چون میخوام بحثم ادامه بدیم. موقعی که میخواستیم پاشیم، حاجی فرمود که تا بیشیم وایسا. مردم رفتن بیرون، به من گفت کیمیا قرآنه، علیک بالقرآن. حالا به همین عبارت یا شبیه این عبارت، نه اون چه تو دنبالشی، کیمیا قرآنه. فضلا طلاب، کیمیا قرآنه. حالا من هفته آینده در اصول فقه چند تا کیمیا رو نام ببرم انشاءالله، دست همین مانه کیمیا شناسی شاید فراموش نکنم بحثای خواهم داشت. کیمیا قرآنه. خب بعد من مطلب رو از آقای حسنزاده مستقیما نشنیدم. دوستمون آقای حسینی کمال آبادی که مرتبط با ایشون بود، با آثار ایشون، برای من نقل کرد که منم برای شما نقل کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به جای حساسی رسید. اصل بحث خوب بدونید رتبه بندی امارات در کتاب القضا و کتاب شهادات، شاید بحثی به اهمیت این بحث نباشد و اگر بحث هایی باشد یکی از اونها همینه. این که میبینید ما وارد شدیم ولو در ادامه همون مسئله دوازدهم، چون دائم به هم لصیق میشه سیستم امارات قانونی، سیستم دلایل معنوی، برای همینه که اهمیت بحث و ارتباطی که داره رتبه بندی امارات. خلاصه رسیدیم به اینجا طی مراحلی که اگر کسی زلیده اقرارم میکنه قبلا از دیگری گرفته، حالا اون طرف اومده میگه ملک مال منه، اینجا شد دیگه. تا بخوایدم تو این مسئله میشه پرونده تصور کرد و پرونده هست و پرونده هست. خب بحثایی صورت گرفت. ما اگر دقت کنید کل عرضمون میشد در یه جمله خلاصه کرد، قسمت آخر. این از این اطلاق گرایی ها ما گلایه داشتیم، از این اطلاق گرایی ها. سوالی هم شده من جواب بدم بعد بحث رو ادامه بدیم هر مقدار وقت کردیم. یکی از آقایان سوال کردن نظر مختار درس، سوال مهمیه دقت بفرمایید، نظر مختار درس در خصوص تعارض اقرار باید خروج از اطلاق گیری، اطلاق گرایی بگید، نگید اطلاق گیری، اطلاق گرایی با اون فرق میکنه، و برخورد منعطف و موردی با توجه به شخصیت مقر و مدعی و دیگر امارات. ایراد یک، شما در ما نحن فی به سمت سیستم ادله معنوی رفتید در صورتی که سابقا در درس به اثبات سیستم ادله معنوی در دادرسی نرسیدیم. این سوال اول. سوال دوم حالا بعد عرض میکنم. ببینید فضلا، شما دارید به من نسبت میدید که ما به سیستم ادله معنوی نرسیدیم و الان داریم میرسیم. ببینید اینجور از عرائض ما برداشت نکنید. من کاملا یادمه ما گفتیم در اسلام سیستم ادله معنوی محض حاکم نیست و لذا فرموده اقرار معتبره ولو هیچی نیاره، بیانه معتبره ولو قرار نیاره. اینو داشته باشید. گفتیم حاکم نیست. از اون بر گفتیم سیستم ادله قانونی محضم حاکم نیست علل اطلاق و لذا میفرماید علم قاضی مانعه. از اون بر میگه علم قاضی خودش میتونه از امارات باشه. میگفتیم یه سیستم تلفیقیه، ولی یادمه میگفتم اگر یه جایی واقعا شک کنیم باید گرایش پیدا کنیم به اماره معنوی، و این درس این روزا مال این نگاهه. لذا اون روز شاید مثال خوبی هم نداشتیم برای این مورد، اما الان مثال خوب داریم. میدونید این رفتاری که ما امروز داریم خلاف و مبنا نیست، این تأیید اون حرفه که میگفتیم درست سیستم ادله معنوی محض حاکم نیست، ولی اصل اینه، یا لااقل به این سو فقیه باید گرایش پیدا کنه که همون عملا میشه اصل دیگه، چیز دیگه نمیشه. ولی ما همین حرفا رو اونجا مثالشو نزدیم، الان داریم میزنیم، پس تناقض تو کار ما نیست. سوال دوم رو فرمودن که خب سوال بعدی، ثانیاً فرض در جایی است که هیچ اماره‌ای موجود نیست، اگر چیزی در کنار ید آمد دیگه از محل بحث خارجه. اینجا در واقع دوستمون دارن میگن که این که شما میگید شخصیت مقر رو ببینید، طولانی مدت ید رو ببینید، عدم اعتراض مدعی رو تا الان، مدعی آگاه رو ببینید، خب اینا اماراته، اینا قرائنه، محل بس وقتیست که این حرفا نباشه. اینو داشته باشید، امروز که نمیرسیم، ولی فردا من این اشکال رو مطرح میکنم و جواب میدم، تو برگم هست، یعنی این اشکال رو خود ما مطرح کردیم. اگر خواستید حوصلتون نمیشه تا فردا، رو کانال هست میتونید ببینید. پس سوال خوب و ارزشمندی است، ولی جوابش هم انشاءالله خواهد آمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، با این وضعیت چیزی هم باقی نمان. ببینید ما یک سیاست رو داریم دنبال میکنیم، نقد همین اطلاق گرایی ها، درسته؟ این ولو هنوز ادامه داره، ولی علل حساب بذارید کنار، ما میخوایم یه اشکالی رو بر آقای بجنوردی، آقای بجنوردی که چه عرض کنم، بر خیلی ها از جمله ایشون تو این بحث بگیریم. خوب دقت کنید، اشکال اینه، آقایون فرمودند اگر ذلیتی آمد اقرار کرد، گفت که درسته، گفت که من ذلیتم و مار رو از این آقا خریدم، من ذلیت از این آقا خریدم، مدعی هم میگه نخیر من نفروختم، پس این ذلیت اون مدعیه. خب اگه تو نمیگو من خریدم از این آقا، خیلی راحت بود، میگو شما میگی مال تو هست، ثابت کن. مدعی که آمده پشت در آپارتمان میشه مدعی، این آقام که منکره، ذلیت منکره، فقط یه قسم میخوره، یدم که داره، درست؟ اون باید بره دلیل بیاره. یعنی خود ذلیت بودن اینو در کرسی ادعا می نشوند. ولی مشکل اینه که این آقا ناشیگری کرد، اقرار کرد که من از این آقا خریدم. اینجا آقای بجنوردی فرمود بلا کلام ذلیت میشه مقر، میشه مدعی، و اون آقا میشه منکر. ولی راجع به این که ذلیت رو از خونه بیرون کنند، خلعیدش کنند، بحث و گفتگوه و اختلافه. ما عرضی که داریم اینه، آقای بجنوردی بزرگوار، اگر ذلیت با این ناشیگریش شد مدعی و اون آقا شد منکر، دیگه دب در آوردن رو خلعیت برای چی؟ برای چی؟ خب این باید خونه خالی کنه با یه سوگندی که اون میخوره، چون این شده مدعی، اون شده منکر. البینتو علی المدعی و الیمینو علی من الدعی علی علی المنکر. برای چی دیگه رو خلعیت باید بگیم اختلافیستو؟ به عبارت دیگه حال کار با آقای بجنودی هم نداریم، اصلا ما نمیفهمیم. از اون بر بگیم انقلاب دعوا، از اون بر لازمش رو مترتب نکنیم. اینجا برخی ها گفتن که تون نرید، حالا به تعبیر بنده تون نرید. ما انقلاب رو قبول میکنیم و همین بیانی که گذشت، ولی خانه رو از ذلیت نمیگیریم، چون ذلیت تصرف فعلی داره دیگه. عدم اماریتیت نسبت به اصل انتقال موجب نمیشه که الان ید اثر نداشته باشه. من دوست دارم اینو تمامش کنم، ولی احساس بکنم باید رو خود عبارت نگاه کنید. صفحه 416 رو بیارید، 416. و این که گفته شود قبل از عربی، ان مجرد عدم اماریت الیت به نسبت الی مصب به دعوه ثانیه، چون دو تا دعوا داشت ذلیت، خانه مال منه توش نشستم ولی از فلانی به منتقل شده، خب نسبت به این انتقال که ید اماره نیست، لا یوجب خروجها عن الاماری رأسا حتی به نسبت الی اصل الملکیت الفعلیه، بل یبقا ذلیت علا حجیته فی استمساک المال فی یده، مال دستش میمونه. لعن قایت ما تقتضیه اصالت عدم انتقال و استصحاب ملکیت اون آقا، جعل و مدعیه منکرا. این جعل و مدعیه مدعیان غلطه، جعل و مدعیه منکرا، لکونیه علا خلاف الاصل. و اما اقتضاؤها لإسقاط حکم الید من الاماریه لأصل الملکیت الفعلیه به طوری که ينتزع عنه المال از دستش و خلع ید بشه، فلا بل هو محکومه من هذه الجهه بالید، و حين اذن فانتزاع المال من ید من زلیت یحتاج الى دلیل آخر که اقتضا کنه لغویت ید رو، و دلیلی نداریم. خلاصه ها، ما به مدعی میگیم تو منکر باش، بسیار خوب، ولی خانه رام از زلیت نمیگیریم بیریم بهش، حتما میگیم روزا بیا و برو دیگه، دمت گرم. این عبارت رو خواستم عمدن با اینکه وقتش نبود بخونم، روش مطالعه کنید. جوابش به نظرم سخت نیست، یعنی کسی از آقای بجنودی دفاع کنه بگه اگر آقای بجنودی گفته اختلافیه، یا هر که گفته مال رو از ذلیت، حالا جالب اینه که آقای بجنودی نمیگه مال رو از ذلیت نمیگیرن، ولی تمایل داره، چون هرچه اون دیگه گفتن جواب داده، قاعدتا همین تو ذهنش بوده. این چند خط رو با دقت مطالعه کنید، با همین پیش مطالعه که من گفتم سخت نیست. تا انشاءالله بعدن فردا با هم صحبت کنیم. الحمدلله رب العالمین.